چاره است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در دومین روز از آبان ماه درود و سلام گرم ما رو از پراگ بارانی پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش هستم و به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهیم بود با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با سپیده بهکام و آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنون پروانه، درود به شما همراهان رادیو فردا. بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، آمار رسمی مبتلایان در ایران از مرز 6000 نفر در روز گذشت. سیما لاری روز جمعه با اعلام این آمار گفت که 335 نفر هم در 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند.
طی 24 ساعت گذشته متاسفانه شاهد درگذشت 335 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم که برای بازماندگان این عزیزان آرزوی صبر و سلامتی می‌کنیم و با این احتساب مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 31985 رسیده است.
آمار روزانه‌ای که از سوی وزارت بهداشت ایران اعلام می‌شود مورد تأیید نهادهای مستقل نیست و گفته می‌شود شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان چند برابر آمار رسمی است. در آستانه نخستین سالگرد اعتراضات گسترده آبان 98، دادگاه کیفری شهرستان بهبهان 36 تن از معترضان بازداشت شده در سال گذشته را مجموعاً به 109 سال حبس تعزیری محکوم کرد. به نوشته که خبرگزاری حقوق بشری هرانا، این 36 نفر در این حال به 2590 ضربه شلاق و 3,300,000 تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت نیز محکوم شدند. بنابراین گزارش، این حکم روز پنجشنبه اول آبان ماه و در آستانه نخستین سال روز این اعتراضات صادر و به متهمان ابلاغ شده است. اتهامات این 36 معترض بازداشت شده از جمله مشارکت در اخلال در نظم عمومی، مشارکت در تحریق اموال عمومی و تخریب بانک‌ها و پمپ بنزین‌های شهرستان بهبهان عنوان شده است. در جریان اعتراضات خیابانی آبان 98، صدها تن از معترضان که برخی از آنها کودک بودند، با شلیک گلوله نیروهای امنیتی و پلیس در چند شهر ایران کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیقی از شمار کشته شدگان این اعتراضات منتشر نکردند، اما رویترز در همان زمان به نقل از منابع مطلع نوشت که دست کم 1500 تن در جریان این اعتراضات کشته شدند. در آخرین مناظره انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جو بایدن نامزد حزب دموکرات، موضوع دخالت ایران و روسیه در انتخابات آمریکا مطرح شد و جو بایدن تاکید کرد که دخالت در انتخابات آمریکا هزینه دارد. I made it clear that any country, no matter who it is, that interferes in American elections will pay a price. سوال از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این باره ساعتی پس از آن مطرح شد که مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا از فرستادن ایمیل‌هایی به رای دهندگان دموکرات خبر دادند. به گفته این مقام‌ها در این اقدام که ایران و روسیه متهم به انجام آنند، رای دهندگان تهدید شده بودند که به دونالد ترامپ رای دهند. آقای ترامپ نیز در جریان مناظره شب گذشته در این باره گفت که نقطه مشترک ایران و روسیه این است که هیچ کدام از آنها نمی‌خواهند من در انتخابات پیروز شوم. تهران و مسکو این اتهامات را رد کردند. سوم نوامبر، 12 روز دیگر، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد.
سپاس سپیده بهکام با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. کرونا در ایران، آمار قربانیان همچنان بیش از 300 نفر در روز است. ایران از معاوضه نفت در برابر کالا در آینده نزدیک خبر داد. رئیس بانک مرکزی میگوید تحولی بزرگ در تجارت خارجی صورت میگیرد.
اگر این تحولی است برای اقتصاد ایران، خب چرا تا به امروز فکرش نبودن؟
و آمریکا ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق را تحریم کرد. ایران مقابله به مصر میکند.
تو سفارت عکس شهید سلیمانی هم تو دفتر کارم هستم، توی سالن جلساتمون هست.
همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در اوج بحران همه‌گیری کرونا در ایران، مدیر مرکز مدیریت راه‌های کشور از پیش‌بینی 2 میلیون تردد در روزهای آینده خبر داده که در حالی است که دولت تعطیلی روز یک شنبه 4 آبان ماه را لغو نکرده، اما مقامات وزارت بهداشت از شهروندان می‌خواهند که از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. کیانوش فرید که اخبار مربوط به کرونا در ایران را بررسی می‌کنه با ماست. کیانوش، چه خبر تازه؟
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی و آمار داره میگه و اینها و همینطور در واقع مقامات وزارت بهداشت و جامعه پزشکی، اوضاع خوب نیست، وخیم و نگران کننده است. این کلماتیه که ما این روزها بارها و بارها به ویژه در چند روز اخیر خوندیم، شنیدیم و خودمون هم ازش حرف میزنیم. در کنار انتقادهایی هم که میشه مدام به عملکرد دولت آقای روحانی با سیاست یک بوم و دو هوایی که در واقع در پیش گرفته، اجازه بده ابتدای در واقع این گفتگو رو بذاریم با صدای یک پرستاری که خودش هم در ایرانه و هم به کرونا مبتلا شده و در دل ماجراست. تجربیاتش رو با ما در میون گذاشته با رادیو فردا. بخشی از صداش رو بشنویم. ما هم برگانه.
من یک پرستار هستم و الان نزدیک 8 ماهه که به طور مستقیم با بیماران کرونا کار میکنم. وضعیت خیلی بغرنج و دردآوره. وضعیت بد بیمارستان، کمبود تجهیزات تخصصی، کمبود نیروی انسانی و بیشتر از همه سوء مدیریت وضعیت رو بغرنج‌تر کرده. اکثر مریضا نیاز به مراقبت ویژه دارن، ولی فقط چند تا تخت ویژه به صورت محدود به کرونا اختصاص داده شده. متاسفانه ما فقط شاهد مرگ بیمارانمون هستیم. هیچ دارویی موثر نیست و کادر پزشکی و پرستاری به اندازه کافی تو این زمینه آموزش ندیدن و مهارت و تخصص ندارن. روز به روز پرسنل خسته تر و بی‌انگیزه تر میشن. وضعیت روحی بیماران هم که دیگه خیلی دردآوره. اجازه داشتن همراه به خاطر انتشار بیماری بهشون نمیدیم و تعداد کادر هم توی شیفت ها به اون اندازه نیست که تمام نیازهای جسمی و روحی بیماران رو برآورده کنه. ولی با این حال پرسنل با تمام قوا و نیروشون کار میکنن. ولی دیگه انرژیمون در حال اتمام هست. نیروی پشتیبان استخدام نمی کنن و مسئولین میخوان با کمترین نیرو بیشترین کار رو بکشن از ما که نتیجهش میشه خستگی کادر و متاسفانه بالا رفتن آمار مرگ و میر.
خب پروانه، این در واقع قصه ایه که در واقع ما حالا از یه نفر شنیدیم، ولی زیاد هست از گوش و کنار. اگر که در واقع بتون میتونستیم دسترسی داشته باشیم و پخش کنیم صداشون رو. به هر حال از این که بگذریم، با همه این اتفاقهایی که داره میفته و ما الان بخش کوتاهیش رو فقط شنیدیم، قاعده این بوده که آقای روحانی هر پنجشنبه در واقع این شرایط رو بررسی میکنه با جلسه کمیته تخصصی ستاد ملی کرونا. دیروز هم در واقع که حضور پیدا کرد و در اون جلسه گفتش که به خاطر شرایطی که وخیم‌تر شده، از ای آینده محدودیت‌های سخت‌تری رو در 43 شهر بحرانی اعمال می‌کنند. آقای روحانی تو این جلسه میگه من ارزیابی دقیق داریم که هیچ دستگاه و هیچ افرادی در واقع در انجام وظیفه‌شون در روند مبارزه با این بیماری کوتاهی نکردن. ما هم تلاش می‌کنیم تا هیچ ناهماهنگی در واقع رخ نده و پیام‌های نادرستی در واقع به جامعه منتقل نشه. از تصمیم مهم دولتش میگه برای کاهش حضور کارمندان و محدودیت شدید در این 43 شهر به قول او و همینطور پروتکل سفر که بنابراینه که تضمین بشه. اما نکته گر امروز در واقع مثلا میشه بهش اشاره کرد اینه که روزنامه همشهری بهش توجه کرده و درسته این که جالب توجه در فهرستی که وزارت بهداشت اعلام کرده در ما اسم شهرهای بزرگی که الان واقعا درگیر بیماری کرونا هستن نمیبینیم، مثل ارومیه، مثل اصفهان، مثل مشهد، مثل کرج و از همه بدتر ما اصلا اسم تهران رو نمیبینیم توی این فهرست. تهرانی که همه میگن داره در تب و تاب بیماری کرونا میسوزه، فقط اسم از دماوند درش هست و در واقع ورامین. و این در حالیه که جامعه پزشکی ایران رو شنیدیم بخشی از صداش رو دارن میگن که با بحران مواجهن، تخت‌های خالی و نبود در واقع تجهیزات، نبود مدیریت، همه اینها، و در همه این شرایط خواستار حداقل تعطیلی دو هفته برای تهران شدن. اما جواب آقای روحانی در واقع این بود که تعطیل نمی‌کنیم، چون اگر کسی تعطیل کنه مردم فقط تو خونه میمونن، بعدم میرن دنبال کارهای عقب افتاده‌شون. تو شرایطیه که مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا میگه مردم سفر نرید، علیرضا رئیسی میگه ما برای این تعطیلی محدودیتی نداریم، رئیس بخش عفونی بیمارستان میگه هر تعطیلی که میشه هجوم بیمارانه، و در واقع جامعه پزشکی به التماس افتادن که در واقع باید پیشگیری کنیم و تنها کاری که الان دستمون برمیاد اینه که فقط از مردم خواهش کنیم که به سفر نرن تا دامن نزنن به این مرگ و میرها.
سپاس از کیانوش فرید که با آخرین اخبار مربوط به کرونا با ما بود.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته است. علاوه بر این به دنبال طرح دخالت ایران در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری در آمریکا، 5 نهاد و مؤسسه در جمهوری اسلامی نیز از سوی ایالات متحده تحریم شدند. در مقابل سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز گفت سفیر آمریکا در عراق و دو مقام دیگر ایالات متحده که در ترور قاسم سلیمانی نقش داشتند تحریم شدند. بیشتر بشنوید در گزارش مهرداد میرزامادی.
ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی در عراق جدیدترین مقام ایرانی است که از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که ایرج مسجدی یک افسر ارشد در سپاه پاسداران بوده و از جمله هدایت و حمایت گروه‌هایی را به عهده دارد که باعث تلفات نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف بین‌المللی در عراق شدند. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرده که حکومت ایران در راستای پیشبرد برنامه‌های بی‌ثبات کننده برون‌مرزی خود اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران را به عنوان سفیر در کشورهای منطقه منصوب می‌کند. این امر امنیت و حاکمیت عراق را در معرض تهدید قرار داده است. سفیر ایران در عراق از نزدیکان قاسم سلیمانی بوده. این سخنان ایرج مسجدی است در تلویزیون دولتی ایران در نیمه مرداد ماه سال جاری در وصف فرمانده سابق سپاه قدس.
تو سفارت عکس شهید سلیمانی هم تو دفتر کارم هست، هم توی سالن جلساتمون هست. هر روز صبح به نوعی ایشونو که ملاقات میکنم میبینم، تمام این خاطرات برای من تکرار میشه. واقعا هنوز باور نمیکنم سردار سلیمانی برای خود ما خیلی سخت بود. انسان بسیار بزرگی رو مهندس دادیم، یک مدیر و فرمانده لایق.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در یک پیام توییتری نوشت نیروی قدس سپاه پاسداران با هزینه مردم عراق و برای رسیدن به مطامع خود همچنان به سوء استفاده از عراق ادامه می‌دهد. امروز ایالات متحده ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق یک مقام ارشد نیروی قدس را تحریم کرد. او سالهاست فعالیت‌های آن گروه را هدایت و ثبات عراق را تهدید کرده است. ایرج مسجدی در واکنش به قرار گرفتن در فهرست تحریم آمریکا با ابراز خوشحالی از این تصمیم گفته است این اقدام آمریکا این جانب را بر حقانیت هدف و اقدامات خود راسخ‌تر کرد. از سوی دیگر روز چهارشنبه موضوع دخالت ایران در روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی مدیر امنیت ملی آمریکا جان رادکلیف مطرح شد. تأیید می‌کنیم که برخی اطلاعات مربوط به کسانی که برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند به دست ایران و روسیه افتاده است. پیشتر هم شواهدی وجود داشته مبنی بر اینکه ایران با هدف مرعوب ساختن رای دهندگان، راه انداختن نارامی‌های اجتماعی و لطمه زدن به پرزیدنت ترامپ ایمیل‌های جعلی ارسال می‌کند. در پی این موضوع وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه سپاه پاسداران، نیروی قدس، مؤسسه بیان رسانه گستر، اتحادیه بین‌المللی رسانه‌های مجازی و اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی را به دلیل آنچه تلاش برای اثرگذاری بر انتخابات آمریکا اعلام شده تحریم کرد. موضوع دخالت ایران در انتخابات آمریکا در جریان آخرین مناظری انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری که پنجشنبه شب برگزار شد هم از جمله مسائل مطرح شده بود. این واکنش دونالد ترامپ است. من از این موضوع با خبر بودم. از طریق مدیر فوق‌العاده امنیت ملی جان ردکلیف خبردار شدم. موضوع مشترک در مورد ایران و روسیه این است که هر دوی آنها می‌خواهند من در این انتخابات بازنده باشم، چون در مسئله تحریم‌ها هیچ کس به سختگیری من نبوده است و هیچ کس مثل من به روسیه سخت نگرفته است. جو بایدن نامزد حزب دموکرات هم با اشاره به خبرها در مورد دخالت چین و روسیه در انتخابات آمریکا گفت: حالا هم خبردار شدیم که ایران در این مسئله دخالت دارد. اگر من انتخاب شوم، آنها از این بابت متحمل هزینه خواهند شد. آنها حاکمیت و استقلال ما را برهم زدند. این اتفاق الان دارد روی می دهد. آنها در استقلال و حاکمیت ما دخالت می کنند. البته جمهوری اسلامی ایران اتهام دخالت در انتخابات آمریکا را رد می کند. وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه در واکنش اعتراضی به اظهارات مقام‌های امنیتی آمریکا، سفیر سوئیس حافظ منافع ایالات متحده در تهران را احضار کرد و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز اظهارات مقام‌های آمریکایی در زمینه دخالت ایران در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تکراری و ساختگی خواند.
مهرداد میردامادی گزارش میداد. اما بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز گذشته از برنامه دولت برای تهاتر نفت و کالا خبر دادند و اظهار امیدواری کردند که تجارت خارجی ایران افزایش یابد. کیان منوی گزارش میداد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز پنجشنبه با اشاره به موافقت حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با پیشنهاد وزارت نفت برای ایجاد پنجره‌ای واحد به منظور واردات کالا از طریق صادرات نفت از آغاز به کار عملیاتی در خصوص تهاتر نفت و کالا سخن گفت. در همین زمینه عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با بیان این ادعا که روش تهاتر یکی از شیوه‌های کلاسیک مقابله با تحریم‌ها و توسعه تجارت خارجی کشورهاست گفت تامین کالاهای مورد نیاز کشور اهم از کالاهای اساسی و ضروری و همچنین موارد اولیه مورد نیاز بخش تولید اولویت نخست تهاتر کالا با نفت خواهد بود. اظهارات رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره کارایی تهاتر برای مقابله با تحریم‌ها در حالی است که قبلا نیز جمهوری اسلامی از این روش برای فروش نفت خام به روسیه، کره جنوبی و اتحادیه اروپا استفاده کرده اما موفقیتی در پی نداشته است. از طرفی طبق گزارش‌ها هم اکنون نیز ایران از تهاتر برای تجارت خارجی استفاده می‌کند و چندان موفقیتی در صادرات نفت ندارد. این سخنان در حالی است که پیشتر از این حسین مدرس خیابانی سرپرست سابق وزارت صنعت معدن و تجارت نیز مرداد امسال در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که دولت ایران به ناچار برای تجارت با کشورهای دیگر از روش‌های منسوخ مثل تهاتر استفاده می‌کند و با اشاره به تحریم‌های آمریکا گفته بود که استفاده از روش‌هایی چون تهاتر برای بسیاری از تجار در سراسر دنیا باور کردنی و قابل تصور نیست. با این حال عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی مدعی شده است که در شرایط حاضر که آمریکا برای جلوگیری از مبادلات پولی و بانکی ایران انواع تصمیمات را مد نظر قرار داده، تهاتر کالا با نفت میتواند گره‌گشا باشد. رئیس بانک مرکزی گفته است با اجرای این برنامه شاهد تحولی بزرگ در حوزه تجارت خارجی کشور خواهیم بود و حتما تجارت خارجی در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد. هنوز معلوم نیست ایران چگونه می‌خواهد با تهاتر نفت با کالا تحولی بزرگ انجام دهد، چون مشکل خریداران نفت ایران تنها پرداخت پول نیست، بلکه آمریکا خرید نفت از ایران را تحریم کرده است. همکنون تنها چین، سوریه و ونزوئلا مشتریان علنی نفت ایران هستند که در مورد اولی ده‌ها شرکت آن توسط آمریکا تحریم شده و در مورد سوریه و ونزوئلا نیز خود این کشورها تحت تحریم آمریکا قرار دارند. صادرات روزانه نفت و معیانات گازی ایران از 2.5 میلیون بشکه طی دوران قبل از تحریم‌ها به حدود 300 تا 400 هزار بشکه در روز سقوط کرده است. آمارهای گمرکی ایران نشان می‌دهد صادرات غیر نفتی ایران در نیمه اول سال با افتی 35% نسبت به دور مشابه پارسال به 13.5 میلیارد دلار سقوط کرده. البته ایران برای اولین بار بنزین را نیز در سبد کالاهای صادراتی غیر نفتی قرار داده و بنزین در صدر کالاهای صادراتی غیر نفتی کشور است. برخلاف نفت خام، صادرات بنزین ایران تحت تحریم آمریکا قرار ندارد.
اما در زمینه همین موضوع در مورد تهاتر نفت و کالا گفتگوی داشتم با جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن فرانسه، و ابتدا از او درباره تعریف و پیشینه معاوضه نفت و کالا در جهان پرسیدم.
ببینید، این برمیگرده به زمان بلوک شوروی. بسیاری از معاملاتی که انجام میشد آن زمان با بلوک شوروی به صورت تهاتری بود و میتونست حتی چند بار هم بچرخد. به این معنی که مثلا یکی میگفت من میوه میفرستم، به جای اون فلان ماشین رو میخرم، ماشین رو احتیاج ندارم، میدم به یک کسی دیگه به جاش لباس. تهاتری یعنی جنس در برابر جنس، که البته کار بسیار مشکلی است، چون معلوم نیست چقدر کالایی رو که کسی دیگه داره برای تهاتر شما نیاز دارید و چقدر باید ازش بگیرید. حساب بکنید مثلا کسی بگوید به جای نفت من به شما غذا میدم، لباس میدم، معلوم نیست که این غذا و لباس الزاماً مورد نیاز باشه.
آیا شرایط تحریم های آمریکا علیه ایران امکان و اجازه استفاده تهران رو از این روش میده؟
این که آیا جمهوری اسلامی میتواند از این تحریم ها برهد به این شکل، مطمئن نیستم، چون بعضی از کالاهای جمهوری اسلامی زیر تحریم است، چه به صورت تهاتر، چه به صورت دلار، چه به صورت مثلا ارز چین. ببینید، دو جور تحریم الان متوجه نظام ولایی شده است. یکی تحریم کالاست که این کالاها رو از جمهوری اسلامی کسی نباید بخرد یا بفروشد. یکی به دلار کسی نباید این معامله ها رو بکند. در نتیجه مثلا بسیاری از فلزاتی که مورد تحریم هستن، اگر کسی مجانی هم از جمهوری اسلامی بگیره، این شامل تحریم ها میشه.
نفت ایران چیست؟
نخیر، نفت هم جزء تحریم ها هست، مگر در برابر خوراک و دوا صورت بگیره، یعنی همون تحریم هوشمند که میگن، یعنی به سود مردم باشه. در نتیجه اگر خوراک میخوان، اگر دوا میخوان، که اون مشکلی نداره، میتونن بفروشن، دلار بگیرن یا تهاتر کنن یا هر کاری که دلشون بخواد بکنن. اگر میخوان اینو جاش بدن کالای دیگه بگیرن، این خب مشکل ایجاد میکنه، مگر اینکه بگن ما اینو به صورت مخفی انجام میدیم، مگر از این طریق بخوان انجام بدن، چون عمدتاً معاملات خیلی راحت‌تر زیر کنترل قرار میگیره وقتی با ارز و پوله، چون از شبکه‌های مالی میگذره که اینا به طور مدام میشه پیگیری بشه. ولی لابد اگر یک کشتی بار بزنه کسی، شاید بتونن از جی پی اس ها فرار کنن، بعضی وقتا که کردن در اون مورد، شاید این به فکرشون رسیده. وگرنه در این حال باید دانست که کالاهای جمهوری اسلامی هم بازرگانیش مورد تحریم، حالا به هر شکل صورت بگیره. حتی اون زمانی که با اروپایی ها میخواستن با اون این تکس این کار رو انجام بدن، بازم امریکایی ها یادآوری کردن که این شامل تحریم ها صورت میگیره. در نتیجه من فکر نمی کنم این که ما میخواییم تهاتر بکنیم به نظام ولایی امکان گریختن از این تحریم ها رو بده.
پس با این حساب و با توضیحات شما، صحبت‌های روز گذشته رئیس بانک مرکزی که اعلام کرد با این روش تجارت خارجی ایران تحولی بزرگ خواهد داشت، زیر سوال خواهد رفت.
اگر این تحولی است برای اقتصاد ایران، خب چرا تا به امروز فکرش نبوده؟ ببین، وقتی شما صحبت از تحول می‌کنید، خب مجبور نیست که در بدترین شرایط اقتصادی باشید که اقتصاد رو تحول بدید. این مرتب اقتصادهای پویا در دنیا، مثل اقتصاد سنگاپور، اقتصاد کره جنوبی، حتی مثل اقتصاد چین تا یه اندازه، اینا که منتظر نیستن گرفتاریشون صورت بگیره و بعد تحول کنن. چنان که در چین اینها مثلا عمدتاً کالاهای ارزان تقلید شده می ساختن برای بقیه. امروز این G5 اینا، امروز این شبکه جدید اینترنتی اینها، تلفن‌های اینها از پیشرفته‌ترین در دنیا شده. یعنی مرتب در حال تحول کردن، منتظر نشدن که کشورشون تحریم بشه، جنگ بشه، مردم فقیر بشن، غذاشون رو دنبال در زباله بگردن، خمیردندون نتونن بخرن برای اینکه تحول کنن. تحول که اگه امر مثبتی است که هر زمان باید این کارو کرد.
جمشید اسدی اقتصاددان درباره معاوضه نفت در برابر کالا توضیح میداد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
برای آزادی 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن، دو نهاد خارج از کشور با نامهای کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید، در بیانیه مشترکی که به امضای بیش از 600 تن رسیده، خواهان رهایی بدون قید و شرط این 3 نویسنده و کلیه زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران شدند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
نویسندگان دربند را آزاد کنید، عنوان بیانیه مشترک کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید است که با اشاره به افزایش فشار بر مدافعان حقوق بشر و جنبش آزادی خواهی در ایران نوشته، جمهوری اسلامی در ادامه موج خفقان، سانسور، ترور و اعدام‌های گسترده شماری از نویسندگان، شاعران و روزنامه‌نگاران را بازداشت و زندانی کرده که از آن جمله در پنجم مهر ماه امسال رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و کیوان باژن عضو پیشین هیئت دبیران این کانون را به این دلیل به اسارت گرفته که از آزادی اندیشه و بیان دفاع کردند. این بیانیه سپس ادامه می دهد، اتهام‌های بی‌پایه و اساس این سه نویسنده، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور است که شامل انتشار نشریه داخلی کانون نویسندگان، مشارکت در تدوین کتاب تاریخچه کانون و صدور بیانیه‌ها و حضور در مراسم سالگرد محمد جعفر پوینده، محمد مختاری و احمد شاملو عنوان شده. بیانیه مشترک کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید را بیش از 600 نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار، هنرمند و کنشگر مدنی و سیاسی امضا کردند که یکی از آنها نیلوفر بیضایی، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر است که در گفتگو با رادیو فردا هدف از بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین در جمهوری اسلامی را در ایجاد ربع و وحشت در جامعه جستجو کرده.
دستگیری این سه نویسنده و محکومیتشون به زندان مثل تمام وقایع دیگری که در این سالها رخ داده در ایران نتیجه یک سیاستیه که جمهوری اسلامی دنبال میکنه و اون سیاست ایجاد رعب و وحشت در اقشار و بخش‌های مختلف جامعه ایران که یکی از بخش‌ها همواره نویسندگان و شاعران و روزنامه‌نگاران و هنرمندان بودن که به شکل‌های مختلف تحت فشار قرار می‌گیرن برای اینکه سکوت کنن. این سه نویسنده که به زندان محکوم شدن در حقیقت جرمی نداشتن به غیر از فعالیت‌های صنفی و مسلمه که به دلیل عضویتشون در کار نویسندگان همواره از آزادی بیان دفاع کردن. چندین اتفاق افتاده، از اعتراضات خیابانی مردم در آبان ماه سال گذشته، سقوط هواپیمای اوکراینی، حرکت‌های اعتراضی مردم باز پیش از اون به شکل‌های مختلف. جامعه ایران یه جامعه در حال انفجاره و اینو جمهوری اسلامی به خوبی میدونه. جامعه ای که دیگه کنترلش داره از دست این حکومت خارج میشه، درگیری های حکومت در چندین عرصه زیاده و در این حال همچنان اصرار داره که قدرت خودش رو حفظ بکنه. حکومتی که هیچ نوع مشروعیتی بین ملت نداره و صداهای اعتراض از هر طرف بلنده، این فضای رعب و وحشت آخرین ابزار یا تنها ابزاری است که میتونه حداقل بهش کمک بکنه برای بقای خودش.
دو روز پس از اجرای حکم زندان 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، این کانون در یک بیانیه اعتراضی با اشاره به افزایش فشار بر نویسندگان مستقل و رو آوردن حکومت به سرکوب هرچه بیشتر آزادی بیان و بازداشت و شکنجه و اعدام معترضان یادآور شده، اجرای این احکام عملی جنایتکارانه و خلاف موازین حقوق بشر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
اگر مایلی در مورد اخبار و گزارش‌های رادیو فردا بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com. در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. در این عصر پاییزی من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو می‌کنم.